و واقعا هم مرگ کودکان یک نگهبان برای مردم این دنیا اتفاق مهمی به حساب نمی آید. و شبا همچنان کارش ناتمام است. شعر تمام می شود ولی گویا روایت همچنان ادامه دارد و این یک پایان بندی زیبا برای یکی از بهترین شعرهای نیما یوژیج است. همچنان کول شب رو دارام می رسد ناله ای از جنگل دور، جا که می سوزد دل مرده چراغ، کار هر چیز تمام است، بریده است دوام، لیک در آیش کار شب پا نه هنوز است تمام. دوستان عزیز، مروری داشتیم بر شعر کار شپا از شاعر بزرگ معاصر نیما یوژیج.
تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شبا هنگام شبا هنگام که میگیرم بر شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی، وزن دل خستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راهم شبا هنگام، شبا هنگام در آن دم که بر جا دره ها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهیدان. گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کاهم. گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کاهم. تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شبا هنگام. شبا هنگام در آن دم که بر جا دره ها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر و کوهی دام. گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، گرم یاد آوری یا نه تو را من چشم در راهم. شبا هنگام
جا که می سوزد دل مرده چراغ، کار هر چیز تمام است، بریده است دوام، لیک در آیش کار شب پا نه هنوز است تمام. دوستان عزیز، مروری داشتیم بر شعر کار شپا از شاعر بزرگ معاصر نیما یوشیج.
تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شبا هنگام. شبا هنگام که میگیرم بر شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی، وزن دل خستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راهم شبا هنگام. شبا هنگام در آن دم که بر جا در ره‌ها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر و کوهی دام. گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم. تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شبا هنگام. شبا هنگام در آن دم که بر جا در ره‌ها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر و کوهی دام. گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، گرم یاد آوری یا نه تو را و من چشم در راهم شبا هنگام.
با پایان برنامه امروز قند پارسی رسیدیم. می توانید شنونده برنامه قند پارسی در سایت رادیو دری باشید. parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
بسیار خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را تا بدین لحظه داریم. خدا کند برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. همراهی شما عزیزان موجب افتخار ماست.
رویت این سنم واله و من هستم، از عشق رویت این سنم واله و من هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دل هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دل هستم. عشق رویت ای سنم وال او من هستم، از عشق رویت ای سنم وال او من هستم. جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار میباشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میگردد.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو داری، با افتخار خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. از طریق سایت هم میتونید برنامه را دنبال بکنید. آدرس سایت ما parsodai.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari_mashhad. خب خدمتتون هستیم، دعوت میکنم همراه ما باشید. اما موضوع ادعاها درباره خلع سلاح حزب الله لبنان، واکنش حماس به اظهارات وقیحانه محمود عباس، اظهارات وزیر خارجه سوریه درباره دوستی با اسرائیل و ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه از جمله رخدادهای مهم هفته غرب آسیا بود که انشالله در برنامه امروز به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. هفته گذشته توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح حزب الله لبنان پررنگ‌تر شده و خبرهای متعددی در این خصوص مطرح شد. رئیس جمهور لبنان نیز همسو با این توطئه اظهار نظرهایی در خصوص خلع سلاح حزب الله داشته است. نبی بری رئیس پارلمان لبنان اما روز جمعه گذشته در موضع‌گیری رسمی خود در این زمینه اعلام کرد سلاح مقاومت برگ برنده ماست. رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد آنچه از ما خواسته شده دو چیز است که لبنان آن را اجرا کرد، یعنی استقرار ارتش در جنوب و عقب نشینی حزب الله از این منطقه. حزب الله از آن زمان تا کنون حتی یک گلوله هم شلیک نکرده است و ما به همه تعهداتمان پایبند بوده ایم. اما اسرائیل به هیچ یک از کارهایی که باید انجام میداد پایبند نبود. رئیس پارلمان لبنان در پایان تاکید کرد ما هرگز قبل از اجرای شروطی که رژیم صهیونیستی موظف به انجام آن است سلاح خود را تسلیم نخواهیم کرد. سلاح ما برگ برنده ماست و بدون اجرای واقعی توافقاتش بس و گفتگو در مورد سرنوشت آن هرگز این برگ خود را تسلیم نمی کنیم. دبیر کل حزب الله تاکید کرد سلاح مقاومت منحصرا در زمینه مبارزه با رژیم صهیونیستی به کار گرفته می شود. ما با تکیه بر قدرت موضع گیری، وحدت ملی، دولت سازی، قدرت ارتش و آمادگی مقاومت با اشغالگران مقابله می کنیم و هرگز تسلیم نمی شویم. شیخ نعیم قاسم گفت مشکل نخست سلاح مقاومت نیست، بلکه اخراج اشغالگران اسرائیلی است. یکی دیگر از رخدادهای هفته غرب آسیا این که هفته گذشته صوتی از ابو مازن رئیس تشکیلات خودگردان منتشر شده که در نشست رهبران جنبش فتح آشکارا به جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اهانت میکند و الفاظ بسیار زشت و رکیکی را علیه رزمندگان مقاومت به کار میبرد. وی با به کار بردن لفظ بسیار زشت علیه جنبش حماس از آن میخواهد که اسرای صهیونیست را بدون هر گونه مبادله و بدون آزادی اسرای فلسطینی آزاد کند. اهانت وقیحانه رئیس تشکیلات خودگردان به مقاومت خشم فلسطینیان را به دنبال داشته و موجی از نفرت را در فضای مجازی علیه وی براه انداخته است. اما پیرامون این موضوع تحلیل تقدیم حضورتان می شود از دکتر صاحب حسین آجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
جنبش فت که بالاخره آقای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان اونو بر عهده داره، در یک دوره یکی از گروه های بزرگ مقاومت محسوب می شد، ولی به تدریج وارد روند سازش شد و همین ورودش به روند سازش در دهه 80 میلادی و بعد در دهه 90 که در اسلو رسما وارد بحث سازش شد، منجر به این شد که یک مقداری از مقاومت فاصله بگیره و همین مسئله باعث شد که گروه های مقاومتی که همچنان راه حل آزادی فلسطین اشغالی و احقاق حقوق مردم فلسطین و تحقق آرمان فلسطین رو مقاومت میدونستن با محمود عباس دوچار چالش بشن. این روند ما شاهد هستیم که این اختلافات وجود داشت. در سال 2006 بعد از تشکیل دولت حماس و پیروزیش در انتخابات این علنی شد و حتی منجر به دوپاره شدن فلسطین نوار غزه و حاکمیت دوپاره شد در فلسطین اشغالی و همین مسئله باعث شد که ما ببینیم که این اختلافات همواره به ضرر ساحت فلسطینی بوده و به خصوص شخص محمود عباس در چند سال اخیر به عنوان بالاخره رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین، به عنوان سازمان مرکزی فلسطینیان، اگر در جهت منافع فلسطین بیشتر توجه میکرد شاید وضعیت فلسطین این نبود و همین مسئله باشد بسیار از گروه های فلسطینی نسبت به اون ناراضی هستن و حتی کار به جایی رسید در چند وقت اخیر نظرسنجی هایی که وقتی میاد بعضی اوقات شاید میزان محبوبیت زیر 10% دارن ارائه میکنن.
اما موضوع دیگری که دکتر صاحب آجرلو به آن اشاره کردن ارتباط داره به موضوع آتش بس. این که چگونه، با هم بشنویم توضیحات بیشتر را از دکتر صاحب حسین آجرلو.
اما دومین دلیلش هم این هستش که الان با توجه به این که بحث آتش بس در غزه دوباره مجدد مطرح شده و بحث این هستش که دارن دنبال راه حل سیاسی میگردن که در نوار غزه یک حاکمیت حالا فلسطینی یا غیر فلسطینی ایجاد بشه، عربی یا حتی اشغال صهیونیستی، به نظر میرسه تشکیلات خودگردان از این فرصت میخواد استفاده کنه و حوزه قلمرو خودش از کرانه باختری به نوار غزه هم گسترش بده و این صحبتی که داره میکنه از این باب زمینه. اما شاید یک دلیل دیگه ای باشه که برخی از تحلیلگران رو اون دارن بحث میکنن، این هستش که محمود عباس با این نظر به نوعی داره یک از برخی از مسئولیت‌های خودش در کرانه باختری رود اردن فرار میکنه. ما در چند وقت اخیر شاهد هستیم که صهیونیست‌ها به شدت در مناطق ما، همونطوری که میدونید کرانه باختری رود اردن سه بخش حاکمیتی داره، منطقه جیم که اسرائیلی‌ها در اونجا اشغال در اختیار دارن، منطقه بی تحت حاکمیت مشترک است و در منطقه ای که یا الف که در اختیار نیروهای محمود عباس است. نکته جالب اینه که در همین چند وقت اخیر ما شاهد هستیم که صهیونیست‌ها در همین مناطق شروع به پیشروی‌هایی کردن، مناطق فلسطینی دارن هر روز اشغال میکنن و به نوعی داره اون کمکاری خودش در حمایت از مردم کرانه باختری رو داره با این اظهارات سیاسی و فرافکنانه داره پوشش میده.
نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا، خدمتتون بگوییم که اظهارات وزیر خارجه حکومت جولانی در خصوص اسرائیل بود. اسد الشیبانی در سخنانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که سوریه هرگز تهدیدی برای رژیم اسرائیل نخواهد بود. الشیبانی وزیر خارجه حکومت جولانی در سخنانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع سوریه مدعی شد که ما گروه های نظامی را متحد کرده و بعد دوران گروه ها پایان داده ایم. در همین حال وی گفت که حملات اسرائیل به سوریه تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه است و ما از شورای امنیت می‌خواهیم اسرائیل را برای عقب نشینی از سوریه تحت فشار قرار دهد. یک رسانه آمریکایی با اشاره به نامه الجولانی برای ترامپ و نقل از یک نماینده کنگره آمریکا از تمایل سرکرده سابق گروهک تحریر شام برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی خبر داده بود. مدیر کل وزارت صحت عامه نوار غزه گفته که 18 بیمارستان در این باره فعالیت خود را متوقف کرده اند و باقی بیمارستان ها نیز با حداکثر ظرفیت فعالیت نمی کنند. دکتر منیر البرش اعلام کرد که نظام سلامت در این منطقه با فروپاشی کامل مواجه است و افزود که بیش از 50,000 زن باردار و شیرده به دلیل محدود بودن خدمات پزشکی و رسیدگی به موارد اورژانسی از مراقبت های درمانی محروم شدند. او هشدار داد که تداوم محاصره غزه و توقف کامل جریان دارو و تجهیزات پزشکی منطقه را در آستانه یک فاجعه انسانی قرار داده است. او اظهار داشت که بیش از 22,000 بیمار نیاز مبرم به تداوی در خارج از غزه دارند که 13,000 نفر از آنها در وضعیت اضطراری قرار دارند. در همین حال دست کم 60,000 کودک دچار سوء تغذیه شدید هستند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل نیز با هشدار درباره اتمام ذخایر غذایی و دارو در نوار غزه و چند برابر شدن موارد سوء تغذیه به دنبال ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌ها از دو ماه قبل تأکید کرد که اسرائیل مردم غزه را از حق بقا محروم کرده است. اما در خصوص تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و اینکه چه ضرورتی داره اقدام عملی دنیا اسلام در برابر این جنایات، تحلیلی با هم بشنویم از دکتر صاحب زورق، کارشناس مسائل سیاسی.
حقیقت اینه که تا دنیا اسلام خودش آزاد نشه نمیتونه برای آزادی مردم غزه کاری بکنه. گرفتاری اینجاست. گرفتاری اینه که الان هم شما نگاه کنید کیا دارن به غزه کمک بکنن. جمهوری اسلامی ایران چون انقلاب کرده و آزاد شده از سیطره غرب، کشور یمن چون اونم انقلاب کرده و از سیطره غرب خودشو نجات داده و آزاد شده، حزب الله لبنان که زیر سلطه غرب نیست و خود غرب هم الان زیر سلطه این صهیونیست ها. همین به اصطلاح تظاهراتی که در کشورهای غربی میشه، مفهوم این تظاهرات چیه؟ این تظاهرات میگن که زمامدارانی که بر کشورهای غربی حکومت میکنن طبق میل ما عمل نمیکنن. ما نمیخوایم اسرائیل غزه رو بمباران کنه، ولی اینا تجهیزات میدن، اسلحه میدن و اونم بمباران میکنه. همین اصطلاح اخیراً تظاهراتی در مغرب صورت گرفت به خاطر اینکه کشتی مملو از سلاح برای اسرائیل در بنادر مغرب تعلو گرفته بود. خود تلویزیون ایران خبر داد که تظاهراتی در اسپانیا صورت گرفته به خاطر که از برادر اسپانیا بار گرفته میشه اسلحه واسه یه رژیم اشغالگر قدس و اونم این اسلحه رو میرزه رو سر آوارگان فلسطین. در این حال دولت اسپانیا اعلام میکنه که من محکوم میکنم اسرائیل رو، نمیدونم من فلسطین رو به رسمیت میشناسم. ولی واقعا هم حرفه. دنیای ما با دو چهره داره. یکی چهره مردمه که میخوان در دنیا عدالت باشه، در دنیا آزادی باشه. یه چهره هم چهره صهیونیسم جهانی و امپریالیسم جهانی و رژیم های وابسته به صهیونیسم جهانیه. این هم چهره دومه. شما یه نمونه جلو چهره ما هست، این آقای اردوغان. مرتب اسرائیل رو محکوم میکنه. چپ میره، راست میره، میگه ما از فلسطین حمایت میکنیم، ولی نفت اسرائیل رو داره تامین میکنه. تروریست ها رو به جون مردم سوریه انداخت. ولی بازم همین امروز اگه شما باش مصاحبه کنید میگه ما طرفدار فلسطین هستیم و از اسرائیل رو محکوم میکنیم. واقعا مردم دنیا کم کم باید به یک نتیجه جدید برسن. به این نتیجه برسن که بالاخره بهتر اینه که بر دنیا صداقت حاکم باشه تا دروغ. بهتر اینه که بر دنیا عدالت حاکم باشه تا ظلم. بهتر اینه که بر دنیا واقعا انسان دوستی حاکم باشه تا قدرت طلبی و پول پرستی یه مشکلات اساسی در این زمینه وجود داره، مخصوصا در بین مردم دنیا. مسلمانان یک مسلمانان و مسیحیان یک مسئولیت مضاعف دارند. اینا باید یک به یک جنبندی جدید از مسائل جهانی برسن و در این اندیشه باشن که بهتره همه صلح دوستان و عدالت طلبان جهان و آزادی خواهان جهان در فکر این باشن که دنیا باید از نو معماری بشه، مخصوصا دنیای اسلام، و همه باید وظایف خودشون رو در مقابل مظلومین و مستضعفین جهان بازشناسی کنن، که الان مظهری روشنتر و آشکارتر و عینیتر از مظلومیت مردم غزه در دنیای امروز وجود نداره.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمتان هستیم. مقامات آمریکایی اعتراف کردند که بمباردمان یمن تأثیری در کاهش توانایی مقاومت یمنی نداشته است. محمد طاهر انعم مشاور شورای عالی سیاسی یمن ادامه حملات تجاوزگرانه به یمن و تشدید آنها را بیانگر ناامیدی و شکست آمریکا در دستیابی به اهدافش از این حملات در یک ماه و نیم اخیر دانست. مقام‌های آمریکایی از آن کردند که توانایی نیروهای یمنی در سرنگونی پهپادهای MQ-9 مانع از انتقال به مرحله دوم عملیات شده و بمباردمان 6 هفته‌ای هم تأثیری بر این توانایی نداشته است. مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که نیروهای یمنی با موفقیت 7 فروند از پهپادهای MQ-9 را سرنگون کرده اند و این امر مانع از انتقال به مرحله دوم عملیات علیه آنها شده است. مقام‌های آمریکایی افزودند امیدوار بودیم که طی 30 روز به برتری هوایی در یمن دست یابیم و پدافند هوایی حوثی‌ها را تضعیف کنیم و مرحله جدیدی را با تمرکز بر جمع‌آوری اطلاعات درباره رهبران حوثی‌ها و هدف قرار دادن آنها آغاز کنیم. پیرامون این موضوع با هم بشنویم صحبت‌های محترم محمد طاهر انعم مشاور شورای عالی سیاسی یمن را که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبت‌هایی داشته پیرامون این موضوع که بخشی از آن تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود.
آمریکایی‌ها تلاش کردند از طریق صدها حمله هوایی به یمن حمایت ما رو متوقف بکنن، چه حملات هوایی و چه حملاتی که از طریق دریا علیه یمن انجام میدن و عملیات هوایی که از طریق پایگاه گارسیا علیه یمن انجام میشه و موشک هایی که از ناوهای هواپیمابر به سوی یمن شلیک میکنن، اونها بیشتر استانها و شهرهای یمن رو هدف حملات و تجاوزات خودشون قرار دادند و همچنین فرودگاه ها و بنادر رو هم هدف قرار میدن و اردوگاه ها و پایگاه های نظامی و همچنین انبارهای تسلیحات رو هدف قرار دادند. اما آمریکایی ها غافلگیر شدند هنگامی که دیدن ما همچنان قادر هستیم با اونها مقابله بکنیم و همه عملات اونها به هیچ یک از اهدافی که داشتند نرسیده و ما همچنان با موشک ها و پهپادهای خودمون رژیم صهیونیستی رو هدف قرار میدیم و ناوهای آمریکایی رو هم همچنین و ناوچه های نظامی که در اطراف این ناوها هستند تلاش میکنیم که در مرحله آینده حتی هواپیماهای جنگی آمریکا رو هم هدف قرار بدیم. و مهمترین نکته به نظر ما هدف قرار دادن مستمر تل‌آویو هست و اینکه همیشه مشاهده بکنیم که شهرک نشینان صهیونیست از ترس موشک ها و پهپادهای ما به پناهگاه ها فرار بکنن و انشاءالله که آمریکایی ها هرگز نخواهند توانست ما رو از این هدف خودمون باز بدارن، چرا که ما بخشی از محور مقاومت هستیم و همچنان علیه رژیم صهیونیستی به نبرد ادامه خواهیم داد.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستای عزیز، برنامه نگاهی به غرب آسیا و آخرین خبرها از مسائل روز جهان از جمله مسائل مهم غرب آسیا را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همیتون را به خدای مهربان میسپارم، التماس دعا و خدا نگهدار.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه می کنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دردهای فراموش نشده، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری.
دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که بیتی قصد داره با یکی از بچه‌هایی که در دانشگاه تحصیل میکنه ازدواج کنه. او به پیتر میگه پدر و مادریش از دست داده و هر دوی اونا در تکر کشته شدن و دیگه کسی را نداره. اما واقعیت است که بیتی از خانش گریخته، چرا که پدر و مادرش هر دو پدری بودن و اونا در یک خانه در جنگل دور از شهر زندگی میکدن و بیتی هیچ وقت نمیخواید هویت خودش کسی بفهمه و سعی داره یک زندگی جدید شروع کنه. همه چیز با پیتر خوب پیش میره تا ای که یک مرد پدری همسایه خانه بیتی میشه و بیتی با دیدن او یاد گذشته و خانوادش میفته و حالش خراب میشه. اما پیتر هیچ خوش نداره او مرد پدری ده همسایگی اونا زندگی کنه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
چی شده عزیزم؟ حالت خوب نیست؟
نه، احساس میکنم که ناجور شدیم. البته شاید خنک خورده باشم، نمیفهمم.
خب چرا؟ هوا که خوب است. دهی هوا خو کسی خنک نمیخوره؟
نمیدانم پیتر، نمیدانم، سرم درد میکنه.
میگم میخوای که بریم دکتر؟
نه چیزی نیست، یک تابلت میخورم خوب میشم.
خیلی، یک تابلت بخور و استراحت کن. برو دو خانه، چراغا رو گل کن. نور میتونه سردرد خودت بیشتر کنه، بازی به نور حساسیت داره.
ها درست است.
فقط تشویش جف نداشته باش، من خودم به کارهای جف رسیدگی میکنم. برو دو خانه استراحت کن عزیزم.
تشکر پیتر عزیز.
یک گپی، هر چیزی به کار داشتی فقط صدایم کن، خودت از جایت شور نخور.
حتما. ما رفتم خی داخل اتاق رفتم و دروازه را بسته کردم. در تاریکی به مرد همسایه فکر میکردم. او فقط مرد همسایه نبود، او گذشته ما بود، اصالت ما بود، اصلا او خود ما بودم.
موسیقی
تا این فرصتی که خود استراحت میکدی رفتم از بیرون غذا گرفتم. ساندویچ خوش داری؟
تشکر. میگم جف کجاست ها؟
جف والاست بازی میکنه با سامان بازیاش.
خدای من چرا اجازه دادی که در خانه با تو بازی کنه ها؟
ای عزیزم چیزی نشده که صدای به گوش نمیرسه. نمیبینی چه آرام است؟
عالی آرام است. اگه سر و صداش بلند شه و میفهمی چی میشه؟ بازی همسایه نوکیمو خفه میشه.
خو تو چرا عصبی هستی؟ اولا خانه صدای بلند نشده. در ضمن این همسایه جدید اصلا آدم خوبی نیست.
یعنی چی؟
پودری است. اصلا نمیشه سون قواره سیل کنی. بوی گند میده. یه آدم ده ای ساعت چی میکنه من ماندم. باید بره در آشغالدانی زندگی کنه نه پیش ما.
خدای من پیتر چرا این قسمی گپ میزنی؟ او هم یک انسان است.
گوش کو بتی عزیز، من حس دلسوزی خودت درک میکنم. اما نباید برای هر کسی دلسوزی کرد. او آدم جایش اینجا نیست. همین روزا میخوایم با چند تا از همسایه جلسه بونیم.
که چی شوه؟
کی آدم از این صاحب بیرون کنیم؟ دولت بیا ببرش جای دیگه. چه میفهم بندازش تا زباله‌دانی اطراف شهر. من اگه در دولت کار میکردم کل پودری و آدم های قسمی رو جمع میکردم. اصلا زنده زنده کلشان رو میکشتم.
پیتر؟
اینا از نظر من انسان نیستن. انگلن، انگل اجتماع، آفت. نباید در شهر باشن. نباید. میفهمی بیتی هیچ خوش ندارم جایی که بچه من کلان میشه هیچ آدم ها رو ببینه. خدا شکر ما خودت آدم های فرهیخته و فامیده هستیم. نمیتونم تصور کنم که این موجودات زاد و ولد هم میکنه. او خدای من واقعا وحشتناک است.
باورم نمیشه پیتر. تو چرا این قسمی فکر میکنی ها؟
همه همین قسمی فکر میکنم بیتی عزیز. حالا قرار شد که با دیگه همسایه‌ها کل ما جمع شیم و این مردکه رو از صاحب بیرون کنیم.
او بیچاره زندگی خودم میکنه با ما خو کاری نداره.
عزیزم اگه به خودت فکر نمیکنی به جف بچه ما فکر کن. او چرا باید آدم رقمی رو ببینه؟ میدونی چی تاثیر سر رویش میمانه؟ من اصلا اجازه نمیتم که یه آدم دهی صاحبانه.
گپای پیتر باعث شده بود که من بسیار عصبی شوم. احساس میکردم که روی طرف پیتر معصوم. او داشته مورد من گپ میزد نه مرد همسایه. حالم بسیار خراب بود. نمیدونستم که چی کار باید بکنم. چطور باید با اون مرد بیچاره کمک میکردم؟
بسیار خوش آمدین نیلو عزیز.
خواهش میکنم.
خب چی شد؟
هیچی، با چند نفر گپ زدم، باز برام خبر میتن. باید منتظرشان باشم.
خب اینایی که همراهشون گپ زدین نگفتن کی خبر میتن؟
نه، ولی به زودی خبر میتن. ولی خب فایده هم نداره پیتر. خودت باید بری شعبه شهرداری و خبر بدی.
خانم وکیل شما فکر میکنه که من نرفتم؟ رفتم یک کد فرم خانه پوری کردم. نمیفهم چرا یکی از بکپ من گوش نمیتن.
چطور به خودشان اجازه میتن که یک آدم پودری در این ساحه بر خودش ایلا گردی کنه؟ پس امنیت اولادا چی میشه؟
اتفاقا خانم وکیل من با شخص شاروالم گپ زدم. اینمی چیزا رو برش گفتم.
من خب وکیل هستم، پیگیریم میکنم. این قضیه را تا آخر فیصله میکنم، اما امیدوارم که نتیجه خوبی داشته باشه.
یک گپ خانم وکیل، گوش کنن که فکر پیسهش نشوین. پیسهش هیچ مهم نیست. من خوش ندارم که بچه‌م جف یه آدم در این ساحه ببینه.
نه خاطرتان آسوده باشه. من تمام کوشش خودم میکنم. راستی بیتی کجاست؟
در اتاق خودش است. میفهمین یک ذره ناجور شده.
چرا؟
سرش درد میکنه. من چون شاید میگرن داشته باشه. سردرد شده دیگه. یعنی میفهمین چند روز میشه که یک ذره بی‌حال است.
آله چرا دکتر نمیبریش؟
من زیاد اصرار کردم که ببریم پیش دکتر. قبول نمیکنه، میگه چیزی نیست، تابلت میخورم استراحت میکنم خوب میشم. چطور کنم؟
ببخشین با اجازهتون من میرم، زودترم کارش انجام میتم. نگران نباشین، تشویشم نداشته باشین.
از خیرتون، تا میتونم همین کار سرعت بتین که همین زودتر همین قضیه فیصله شد.
حتما حتما.
من خواب نبودم، پشت دروازه استاد شده بودم و کل گپایشون رو میشنیدم. چی پلانایی بر از او آدم بیچاره داشتن. همه ی آدمای متمدن و روشن فکر نمیتونستن حضور یک آدم بیچاره را در ساحه تحمل کنن. من باید کاری میکردم، باید برش میگفتم، باید هوشش باشه و آدمای اطراف خود بیشتر بشناسه و بهتر بشناسه. سلام.
چیش؟ چی میخوایی ها؟
میبخشین، میشه بیایم داخل؟
چی؟ داخل خانه من؟
بله.
نه، نمیشه. هر کاری داری همینجا برم بگو. چی میخوایی ها؟
گوش کن، نمیتونم اینجا گپ بزنم.
چی؟
میترسم شوهرم مرا ببینه.
خب
باید بیایم داخل همراه گپ بزنم.
اها، چی گپ داری با من بزنی ها؟ من خوبه، کسی کار ندارم، گپ ندارم.
میدونم، ولی باید یک چیز رو برات بگویم.
بسیار خوب، بیا داخل.
با محض ای که پای ما داخل خانه ماندم، تمام خاطرات قدیمیم برم زنده شد. همو بوی تعفنی که من همراهش کلان شده بودم. خانه به شدت تیت و پرک بود، ایج روی زمین نمیشد راه رفت. درست رقم خانه خوده.
چی میخوایشی با من بکنی؟
میدونی من چند شب میشه که نتونستم خواب کنم.
خب
این خانه چقدر
چقدر
خوب است.
خب
چقدر کامل است.
ها؟
خدای من، احساس میکنم که برگشتم خانه خودم.
چی؟
شاید هیچ وقت نباید میگریختم. درست است، اینجا خانه من است. بوی خانه من رو میتونم.
باشکم من ایش نمیفهم خودت چی میگی. آمدی داخل خانه من چتیات بگویی؟
نه.
چی؟
راستش میخواستم برات بگویم که
چی. خو
اونها میخواین تو را بیرون کنن، میخواین کاری کنن که تو از این ساحه بری، خوش ندارن اینجا باشی.
شبکو اونا؟
آه اونا یعنی شوهرم، مادر شوهرم، دیگه همسایا، هیچ کس تو را خوش نداره.
نارم دارش، من حتی پدرم هم خوش ندارم. من از کل جای ماندشتم، از کل جای ترد شدیم.
ولی من طرف دوستم آمدم به تو اشتار بودم که هوشت باشم.
تشویش نکن، هیچ کش نمیتونه من از خانیم بیرون پرته. خب
ولی نامه نوشته کدن و وکیل گرفتن.
باید کن خوش دارن بکنن، من از جایم تکان نمیخورم.
خوب است، خاطرم جمع شد. وای چقدر خبم میایه.
چی میکنی جن دیمونه؟ برو، حق نداری در خانه من خواه کنی. بخی برو.
خیلی وقت میشه که خواه نکدم.
بخی، نمیتونی بیای خانه من خواه کنی. بخی از اینجا برو، برای
من خیلی خسته استم، خیلی.
حال نمیتونی اینجا خواه کنی، بهترش خانه خودت بری. بخی.
دوستان عزیز شنونده، ادامه این داستان را شما میتونین فردا شنونده باشید. Thank you.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
هنرمند اون کسی که دیوار همه رو میبنده، یعنی تمام زشتی ها، تمام بیتناسبی ها، تمامی که هر چی که دیسهارمونی و ناهماهنگی و هر چیزی که خصومت و دشمنی هست، اونا رو همه رو میذاره کنار، با فرشتگان پیوند میکنه. این هنرمند. همون نقاشاش هم فرشتگانه، برای اینکه میبینید که شما عناصر بسیار متشتت و گوناگونی رو همه رو پیوند میده، صلح میآفرینه. یکی از خواص زیبایی صلح آفرینی. اگر یه روزی دنیا به صلح نهایی برسه، یه بخش زیادش مدیون هنر. چرا؟ برای اینکه الان دو تا هنرمند موسیقیدان، میگه آقا تو مثلا بتهوون میشناسی، منم میشناسم، با هم رفیقیم، با هم دست میدن. دو نفر اگر که توی شهر غریبی با هم برخورد بکنن، هر دوشون عاشق موسیقی باشن، خیلی زود با هم رفیق میشن. الان هم هر چی که پیوند تو دنیا هست مال همین بزرگانه. هر چی که تفرقه و دشمنی هست مال اون کسانی است که در سودای نفس و در سودای طمع. مثلا مردم دو دستن. دو تا سوال هست تو دنیا که یه سوالش فساد تولید میکنه، یه سوالش همه سعادت ها مال اون یه سوال. بعضی از مردم سوال میکنن که من چه میتوانم از این عالم به دست بیاورم، این موجب فساد. بیشتر آدم ها این سوال میکنن، صبح بلند میشن میگن من چه باید بکنم که بیشتر بتوانم از این ارشوت که سفره، از این خانه یغما نصیب بیشتری ببرم. یه دست هم سوال میکنن که من چه میتوانم بر این عالم بیفزایم که بهتر بشه، چی میتونم اضافه بکنم. اون هنرمنده. دو تا نگاه هست، یکی نگاه سود و سودا، یکم نگاه هنرمند. نگاه هنرمند این است که من چی کار میتونم بکنم که این عالم خود بهتر بشه، چه بیفزایم. چون بهتر کردن افزودنه دیگه، کمپوزیسیون افزودنه. شما اگر فرض کنید 6000 تا نوت بهتون بدن، شما یه صورت به این اضافه کنی، یعنی اینو بردار بذاری اونجا، اونو بردار بذاری اونجا، اینا رو کمپوز بکنی، این افزودنی یک سمفونی میشه دیگه. صورت یعنی صورت کمالی اضافه میشه به هیولا. هیولا یعنی ماده. ماده عالم در اختیار همه هست، گل در اختیار همه هست، کی میتونه از گل یه سبو درست بکنه، بعد نقش بکنه. پس این افزودنه. هیچ افزایشی هم بالاتر از هنر نیست، از کیمیا بالاتر، چون کیمیا بالاخره فلز و آهن تبدیل میکنه طلا، اما هنر خاک رو تبدیل میکنه به چیزی که اصلا هوش از سر انسان میپره و شما رو راهی طریق میکنه. این کیمیا که شنی نداره. ای عاشقان، ای عاشقان، من خاک را گوهر کنم، من کور مادرزاد را در یک نظر بینا کنم. اونی که چشم میده به انسان، یکی از خصوصیت زیبایی میدونی چیه؟ حالا من بذاریم همینطور پریشان صحبت کنم، نمیخوام نظم نسبت داشته باشه. یکی از خواص زیبایی این است که به آدم چشم میده. خیلی عجیبه، ممکنه بگن آقا این تضاده، برای این که اگر تو زیبایی رو ببینی چشم پیدا میکنی. خب اگر چشم نداری که نمیتونی زیبایی رو ببینی. میگن اگر انسان زیبایی رو ببینه چشم پیدا میکنه. نفس مواجهه با زیبایی خودش چشمه، یعنی به محض اینکه انسان مواجه میشه با زیبایی یه چشم تازه پیدا میکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست. موسیقی
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار. Thank you.